بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب شهادت رئیس مذهب، مؤسس تشیع جعفری و مذهب جعفری، عرض تسلیت داشته باشیم بر قلب مقدس و پردرد امام عصر، حجت حاضر و ناظر خدا بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا. عرض تسلیت ما و تعزیت ما به اون وجود مقدس. امشب رسم به صاحب عزا تسلیت میگن، سرسلامتی میدن. تسلیت و سرسلامتی من و شما امشب برای اون وجود نازنین دعایی باشد که از عمق دل و سویدای وجود طلب کنیم فرج و گشایش امرش رو، تا بیاید و صاحب اون قبری رو که امشب در تاریکی قبرستان بقیع شاید ظاهری علی الظاهر نباشد از محبان و شیعانش، که او را سلام دهد و تعزیت کند. ما هم دل بشیم، طلب کنیم فرج و گشایش امر اماممون رو، تا اون بزرگوار دل مقدس و نورانیش تسلی یابد. پس با توجه بخوانیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض تسلیت به وجود نازنینشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. در سلسله مباحث اعتقادی و تاریخی که خدمت عزیزان داشتیم و یک سیری رو آغاز کردیم و با هم داریم حرکت میکنیم، تمسک پیدا کردیم به آیه کریمه‌ای که خداوند منان در قرآن کریم فرموده و در ذیل اون آیه مطالبی رو که در معرفی حجت‌ها و هدایتگران الهی بیان داشتیم مستند به این آیه کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما انت منذر ولکل قوم هاد. به تحقیق که تو یا رسول الله انذار دهنده ای، بیدارگری، مذکر و یادآور کننده ای بر مردمی که غافلند از وجود خودشون غافلند از حضور خدا، غافلند از اینکه خدا رو شاهد و ناظر ببینند. تو چی کار میکنی؟ انسان غافل رو چی کار باید کرد؟ تذکار داد. تذکار از ریشه ذکر به معنای یاداوری، بیدار باش. ذکر معنای تحت لفظیش میشه بیدار باش، یاداوری، از قفلت بیرون آوردن. طرف رو دیدی تو فکر، تکونش میدی، فلانی حواستو جمع کن، متوجه باش. این کار ذکر. اصل ذکر چیست؟ اصل ذکر این استش که ما نسبت به خدا هیچگاه غافل نباشیم. بیدار علی باش که خوابت نبرد. ما نسبت به خدای بزرگ و حجت خدا در میان ما غافل نباشیم. یعنی چه؟ امام علیه السلام فرمود، همین امام صادق سلام الله علیه که شب شهادتش هست، در ذیل همین آیه فرمودند نحن ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلوب جمع قلبه، به معنای روح. قلب یعنی روح، قلوب جمع ارواح. ارواح آدمیان با چه چیزی آرامش پیدا میکنه؟ آگاه باشید، خدا در قرآن داره اعلان میکنه، آگاه باشید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر خدا، به یاد خدا، روح شما آرامش پیدا میکنه. ای کسانی که روح افسرده دارید، روح پرتشویش دارید، روح پروسواس دارید، روح پر استرس و دلاشوب دارید، چه چیز باعث آرامش شماست؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب این ذکر الله چیست؟ تسبیح دستم بگیرم بگم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، این از کار رو بگم، اینها ذکر الله هستن یا نیستند؟ اینها ذکر ظاهری هستند، اسماء الهی هستند، حمد و ستایش خدا هستند، تسبیح و تقدیس خدا هستند، ارزشمندم هستند. از روی توجه و اخلاص هر الله اکبری که بگویید در بهشت درختی به شما عطا می کند خدا. هر الحمدللهی که بگویید خدا هزار هزار نعمت به شما هبه می کند، عطا می کند. اما چرا خداوند این نعمات رو به مؤمنین میدهد؟ علتش رو تو ریشه این اذکار باید پیدا کنید. ریشه این اذکاری که گوینده اذکار در بهشت چنان درجه ای پیدا میکنه که همگان به او قبطه میخورند چیست؟ ریشه اذکار چیست؟ امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب ما، مؤسس مذهب جعفری، که شب شهادتشون فرمودند نحن ذکر الله، حقیقت ذکر الله ما هستیم، ما خانواده. هر کس متوجه به ما شد، متوجه خدا شده، ذکر خدا به عمل آورد. این ریشه اذکار. پس ریشه ذکر الله اهل بیت عصمت و طهارت است. مصداق عملیش چیه؟ یه وقتی به زبان میگم الحمدلله، سبحان الله، ولا حول ولا قوت الا بالله، این اذکار رو میگم. یه وقتی نه، ذکر عملی، اونی که امام صادق علیه السلام فرمودند شیعیان ما کسانی هستند که به من و شما الزاماً شیعه گفته نمی شود. ممکنه محبت اینها رو در وجود داشته باشیم، قیمتی هم هست، اما شیعه به چه کسی گفته می شود؟ فرمودن شیعیان ما زمانی که به گناه می رسند، به کاری که خدا رضایت به عمل کردن به اون کار رو نداره، ترمز می کنن. اینم مصداق عملی ذکره. چرا ترمز می کنن؟ علتش اینه، مؤمن وقتی میخواد گناه بکنه میبینه دو تا چشم به اسم عین الله ناظره، چشمان باز خدا، چشمان ناظر خدا داره مراقبتش میکنه. شما یه وقتی ممکنه وارد این حسینیه بشی، شیطون بره تو جلدت بگی که مثلا چه میدونم فلان وسیله رو بردارم یه خود ازش برای خودم شخصی استفاده بکنم. درسته؟ ممکنه، شیطانه دیگه، گول میزنه ما رو. اما در جایی که بیای ببینی چند تا چشم ناظرتن، در جایی بیای ببینی که چند تا دوربین مدار بسته چهار طرف ساختمان رو داره مراقبت میکنه، دست از پا خطا میکنی؟ دست به مال مردم میزنی؟ نمیزنیم دیگه. چرا اونجا این کار رو نمیکنی؟ میگی بابا دوربین داره نگاهم میکنه، آبروم میره، حیثیتم به باد میره. امام صادق فرمودن شیعیان ما هرگاه به کار زشت و پلید میرسن، خودشون هم میدونن کار زشت چیه، کار بد چیه، به این کار که میرسن یاد ما میافتند که ما شاهد بر اعمال اونها هستیم. چیکار میکنن؟ خجالت میکشند، عقب عقب بر میگرد. انقدر امام زمان علیه السلام رو تو زندگیاتون روزمره، شب، روز، مهمانی، عزا، عروسی، کار، انقدر امام زمان رو حاضر میبینید؟ شیعیان ما به گناه میرسند، به کار زشت میرسند، ترمز میکنن، عقب گرد میکنن. چرا؟ چون ما رو شاهد و ناظر اعمال میبینن. مگه اهل بیت شاهد و ناظر اعمال ما هستند؟ بله. از کجا میگی آقا در مقابل این وهابیتی که میگه این شیعه اهل قلوه، این فضائل و مناقبی که درباره اهل بیت میگه وجود نداره، دروغه. اگه راست میگی از قرآن نشونم بده. میگم از قرآن نشونت میدم، اتفاقا آیه کریمه قرآن است، قل اعملوا، بگو عمل کنید، هر کاری که میکنید زندگی کنید، بخورید، بخوابید، بپاشید، کاسبی کنید، مهمونی برید، عزاد برید، عروسی برید، قل اعملوا، عمل کنید. ف سیر الله عملکم، به تحقیق که خدا داره نگاه میکنه، احاطه داره بر وجود شما. خیلی خوب، کسی که حرفی نداره. آقا وهابی هم اتفاقا همینو میگه دیگه، میگه خدا، فقط خدا، خدا همیشه بر من احاطه داره. پیغمبر مرد، رفت، تمام شد، مات محمد، محمد مرد، یه نامه رسون بود، خدا یه مأموریتی بهش داده بود، یه نامه‌ای بهش داده بود به نام قرآن، این آورد داد دست مردم، مرد، تموم شد، رفت. من از قرآن دارم جواب این رو میدم. میگه از کجا اهل بیت مگه ناظر بر اعمال ما هستن که حالا امام صادق گفته شیعیان ما چون میبینن ما ناظرشون هستیم، شاهدشون هستیم، گناه نمیکنن؟ از قرآن جواب بدم. بله، قل فسیر الله عملکم و رسوله، خدا اعمال شما رو ناظره و رسول خدا هم شاهد و ناظر اعمال شماست. دیگه کی؟ کسی دیگه مگه میمونه؟ بله، ول مؤمنون، و مؤمنان شاهد و ناظر اعمال شما هستند. کو کدوم مؤمن در خلوت و تنهایی من شاهد و ناظر منه؟ شما میدونی من در خلوت چی کار میکنم؟ من میدونم شما تو تنهایی خودت چی کار میکنی؟ من از کجا میدونم؟ یا رسول الله، ای آورنده کتاب قرآن، پس چه کسانی اند این مؤمنونی که خداوند در قرآن اونها رو معرفی میکنه به عنوان شاهدان اعمال؟ شاهدان اعمال چه کسی میتونه شهادت بده؟ کسی که دیده باشه. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، پس این مؤمنون چه کسانی هستن؟ ما که از احوال همدیگه خبر نداریم، تو خلوت چیکار میکنیم؟ پیامبر اکرم میفرمایند مؤمنون اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. از قرآن پاسخ دادیم ما، حدیث نخوندم که مردی که وهابی بیاد بگه که انقلت کنه، آقا این حدیث معلوم نیست، ضعیفه، قویه، فلان. از قرآن دارم میگم. پس آقا چه کسانی شاهدان اعمال ما هستند؟ خدا، در این که کسی شک نداره. دیگه رسول، دیگه مؤمنون. این مؤمنون کیا هستند؟ اهل بیت پیغمبر. خب امام صادق حالا چی میفرمایند؟ شیعیان ما به گناه که میرسند متوجه ما میشوند، ذکر اللهیم دیگه، یاداوری میکنیم دیگه، متوجه ما میشوند، عقب گرد میکنند، وارد گناه نمیشند. سه معنا از ذکر، ذکر الله مصداقش مشخص شد، معنیش مشخص شد، مفهومش هم مشخص شد. اصل ذکر و اصل ذکر الله کیا هستند؟ این اهل بیت هستند. دیگه سند دیگری هم دارید؟ بله، این آیه‌ای که بالا سر همه مساجد و تکایا و اینها هم نوشته شده. کدوم آیه؟ آیه‌ای که می‌فرماید در مورد نماز چیه؟ ان الصلات، خدا می‌فرماید ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. به تحقیق صلات که خود صلات یعنی امیر مؤمنان، حالا بگیم ما نه، همین صلات نماز خوندن دلداراست شدن ما، یعنی مصداق ظاهریش رو بگیم، حقیقتش رو دنبالش نریم، حقیقت صلات امیر مؤمنان. اما نه، همین نماز خوندن، اگه این نماز رو با توجه شما بخونی چه اثری برای شما داره؟ تنها نهی میکند، تنها از نهی میاد، تنها عن الفحشاء والمنکر، شما رو نهی میکنه از فحشا و منکر، از کار زشت، از فحشا شما رو دور میکنه. همین نماز رو درست بخونی، محض ریا، محض کلاهبرداری شرعی از مردم نخونی، برای خدا بخونی، اثرش چیه؟ نهی میکنه، دور میکنه شما رو از فحشا و منکر. ادامه آیه خدا چی فرموده؟ و لا، تأکید، ذکر الله اکبر. یه چیزی بالاتر از این نماز هم هست، بالاتر از این نمازی که همین امام صادق علیه السلام تو وصیتش همین مثل امشبی به امام کاظم میفرماید به شیعیان ما بگو ما شفاعت نمی کنیم کسانی را که نماز را سبک بشمارند، لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلات. کسی که نماز رو بی اهمیت باشه، بی توجه بخونه، خفیفش کنه، خارش کنه، ما شفاعتش نمی کنیم. این جایگاه نماز، امام صادق دارن می فرماید. اون وقت همین امام صادق علیه السلام ذیل همین آیه، ادامه آیه است دیگه، این جایگاه نماز، حضرت می فرماید که ول ذکر الله اکبر، ذکر خدا از اون صلات بالاتره. اون کدوم ذکره که از نماز و صلات بالاتره؟ باز می‌فرماید نحن ذکر الله، اون ذکری که حتی نماز به واسطه اون میشه نماز، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند. نماز به چی ارزش پیدا میکنه؟ به ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت طهارت. اون چیزی که نماز میشه نماز، روزه ارزش پیدا میکنه، تمام اون ثوابهایی که شبهای ماه مبارک خاطرتون هست، احادیثش رو هر شب میخوندم، پیغمبر فرمودن کسی که روز دوم ماه رمضان رو روزه بگیره این اجر رو داره، روز سوم رو روزه بگیره خدا این پاداش رو بهش میده، روز دهم، بیستم، سیوم این پاداش ها رو داره. اون روزه مال کی بود؟ روزه مقبول مال کسانی است که در مقابل عصمت و طهارت پیغمبر، آل پیغمبر خاضع باشند. عنایت فرمودی؟ ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اون ذکر اکبر چیه که از صلات بالاتره؟ محبت و مودت به این خانواده. خب مصداق تام این انما انت منذر که پیغمبره، مصادیق این ولکل قوم هاد، برای هر گروه، دسته، شهر، ایالت، مملکت، قبیله هدایتگری گذاشتیم. خدایا هدایتگران ما کیا هستند؟ اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و الحجت المهدی علیه السلام. پس از قرآن به عزیزان خودم نشان دادم که پاسخ هر آن کس که بیاد ادعا بکنه از کجا میگی ذکر اهل بیتن، از قرآن. از کجا میگی اهل بیت شاهد و ناظر اعمال مردم هستند؟ از قرآن. از کجا میگی مراقب اعمالتون باشید؟ چرا؟ معنای ذکر رو داریم میگیم دیگه. مراقب اعمالتون تو خلوت، تو تنهایی، تو فکرت، تو خیالت، تو وهمت باش. از کجا میگی؟ از قرآن. چرا میگی؟ قرآن خدا داره داد میزنه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. این تا اینجای قضیه. حالا از مصادیق این هادیان هدایتگر که شب شهادت ششمین اونها امام صادق علیه السلام است، چند نمونه خدمت دوستانم بدم معرفتتون نسبت به امام صادق افزایش پیدا بکنه. چرا هدایتگره؟ امام صادق چه کرده که در زمره هدایتگرانی قرار گرفته که پیغمبر 120 سال قبل از تولد امام صادق او را با لقب و صفت صادق معرفی کرده؟ 120 سال قبل یعنی 6 نسل قبلتر. این حجت خدا چه صفاتی داره؟ این هادی و هدایتگر کیست؟ یکی از شؤون هدایتگر زمان اینه که عالم به کتاب و عالم به احوال مردمه. چقدر علم به حال من داره هدایتگر زمان؟ علمش، احاطش و تسلطش بر من از خود من بر من بیشتر. نمونه چیزی دارید آقا؟ بله، یه نمونه ای رو اتفاقا میخوام عرض بکنم خدمتتون از تو روایات خود اهل بیت علیهم السلام که هدایتگر در هر عصری چیکارا میکنه. امروز هدایتگر امروز هم ببینیم بعد میتونه این کارو بکنه یا نه. بهش مراجعه کردیم که این کارو ازش بخوایم یا نه. ایام حج بود، مردم گروه گروه، ایام حج تمتع، حج واجب، از شهرهای مختلف اسلامی آمده بودن برای حج. مردم مشغول طواف بودن. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. این در دوره است که افتراق و شعبه شدن فرق اسلامی به حدی رسیده که تعداد فرقه های اسلامی در اون زمان بی نهایت شده بود. هر کسی از هر جایی به قول امروزی از مادرش قهر میکرد، یه تابلوی جدید میزد، یه فرقه جدید را مینداخت. همون اتفاقی که امروز هم از قضا داره میفته. چرا داره میفته؟ هر که گریزد ز خراجات شاه. چه اتفاقی افتاده بود؟ امروز شما دوستانی که اگر هستن تو دانشگاه ها و اینها، شاید به گوششون زیاد خورده باشه شبهات روشنفکرها، روشنفکر مآبها، مثل مثلا این تز و تئوری که از داروین مشهوره. تئوری های داروین، نظریه داروین در مورد خلقت که معتقده دنیا ازلی، قدیم، ماده قدیم، اصلا چیزی به نام خلقت وجود نداره، این عالم از بی نهایت سال بوده تا بی نهایت سال هم خواهد بود. این تفکرات زیاده. شماها بچه‌هایی که دانشجو هستن گاهی خیال میکنن تئوریسین این قضیه جناب داروین بوده. نه، این تفکر غلط قدمتش در تاریخ بشر به قدمت حضور بشر روی کره زمینه. گاهی بعضی شبهات رو بچه ها میشنون میان آی استاد نمیدونید این شبه رو فلانی انداخت. میگم این شبه مال الان نیست، این شبه مال فلانی هم که شما میگید نیست، این شبه 2000 سال پیش. بیا نمونه تاریخی براش دارم که این شبه رو یک کسی گفته، حجت یا پیامبر اون عصر هم پاسخ داد. خلاصه و اساره حرف جناب داروین چیه؟ چیزی به نام خالق وجود نداره. این دنیام قدیمه. قدیم یعنی چی؟ یعنی از اول بوده تا به آخرم هست. نه قیامتی هست، نه خلقتی هست، نه اولی بوده نه آخری هست. خدایی هم وجود نداره. اون چیزی که چپیای قدیم به اصطلاح کمونیستا و اینها میگفتن. شماها فکر میکنید که این حرف جدیدی است. زمان امام صادق علیه السلام، ایام حج بود، مردم برای بجاگذاری اعمال حج به مکه آمدن، حالا دارن طواف میکنن. یه عده‌ای، همون دوره ایست که هی فرقه فرقه شدن مسلمان ها، یه عده‌ای از اینا هم کلن بیدین شدن، لائیک شدن، لا مذهب شدن، ضد خدا شدن. امروز چقدر مردم دنیا کمونیست هستن؟ جمعیت دنیا 7 میلیارد بیشتر شده الان. 7 میلیارد نفر انسان روی این زمین داره زندگی میکنه. جلال خالق. چند درصد اینها تابع ادیان الهی هستن؟ ما 1,200,000,000,000 مسلمان داریم. آماری که خود مسیحیان میگن، معلوم نیست آمارشون مشکوکه، آماری که خود مسیحیان میگن، میگن بیش از 1,400,500,000,000 هم مسیحی داریم. کمتر از 20 میلیون نفر یهودی داریم. ادیان الهی آسمانی بزرگاشون اینان دیگه، اسلام، مسیحیت، یهود. جمع اینا میشه چقدر؟ نزدیک 3 میلیارد. بقیه چی هن؟ تازه 1,500,000,000 که گفتیم مسیحی ها ادعا میکنن، مسیحی شناسنامه ای ها، اونایی که اعتقاد به کلیسا و روح القدس و مسیحیت دارند، تعدادشون زیر 500,000,000 نفره. تو این تحولاتی که اتفاق افتاده تو این 40-50 سال گذشته، من چند وقت پیش با یک کسی از فرانسه اومده بود، یه فرانسوی بود، فرانسوی اصیلم بود، از این مهاجرانم بود، صحبت میکردم یه جایی، یه مهمونی بود، باهاش صحبت میکردیم. عرضم به خدمت شما که یه مترجم فرانسوی هم پیدا کرده بودیم ترجمه میکرد برای ما. میگفتش که نسل جدید در فرانسه 90% اصلا اعتقادی به خدا ندارن، چه برسه به عیسی مسیح و کلیسا و دین و آیین و این حرف. 90% جوانان فرانسه امروز اینجوری هست. گفتم از اروپا چی؟ گفت تو اروپا هم همینه. یعنی من تو کشور فرانسه هستم، اما میدونید دیگه چون اتحادیه اروپا شده دیگه، مرزها به نوعی برداشته شده، دائما اینا با هم در ارتباطه. از افراد دیگری هم که در اروپا میشناختم استعلام کردم، پرسیدم، گفتم این واقعیت داره؟ میگفتن بله. الان در اروپا هر هفته حداقل به صورت میانگین یک کلیسا بسته میشه، تعطیل میشه، کلا کلوز میشه به قول فرنگی. چرا؟ چون بحران معنویت دارن، اینا اعتقادی به خدا دیگه ندارن. پس این مال مسیحیت. میمونه چی؟ یهود چقدرن؟ جمعیتشون زیر 20 میلیون نفره در دنیا، اما همین زیر 20 میلیون نفر دنیا رو دارن روی ناخونشون میچرخونن. اینم بی ارزگی بنده و شما. مسلمون ها چی؟ مسلمون شناسنامه هم 1,200,000,000,000 داریم، اما مسلمون معتقد چقدر داریم؟ سر شما رو درد نیارم، آماری که گرفته یه مؤسسه تحقیقاتی میگه 2/3 مردم جهان امروز اصلا اعتقاد به خدا هم ندارن، چه برسه دین. حالا طرف کلیسا بره، مسجد بره، نمیدونم حج بره، چه بکنه چه بکنه، اصلا اعتقادی نداره به خدا، خیال خودشو راحت کرده. پس اکثریت با کی امروز در دنیا؟ با بیدین ها. به قول شما شیطان برنده شده تا اینجا. چند شیطان برنده است؟ هر عددی که بگید شیطان برنده است. خدا هنوز روی زمین به اندازه خداییش پرستش نشد. از روزی که آدم ابوالبشر خلق شده ها 10,000 ساله، هنوز خدا پرستش پیروز این میدان کی بوده؟ تا امشب شیطان. حالا فردا صبح خدا اراده بکنه، حجت خودش رو ظاهر بکنه، فرج برسونه، دنیا رو مالامال از عدالت بکنه که اون عدالت مقدمه پرستش خدا بشه، یه بحث دیگه است. تا امشب شیطان پیروز این معرکه است. اگر شیطان پیروز این معرکه جنگ بین حق و باطل نبود، امشب دور قبر امام صادق علیه السلام یه دی زائر عزادار، اون کسانی که دلشون میسوزه برای این حقایق، حداقل آزادانه داشتند عزاداریشون رو میکردن. کی برنده شده؟ چه کسی برنده شده؟ این مظلومیت و غربت امام صادق. اون همین امام صادق علیه السلام اون روزگار یه عده از همین ها که اتفاقا دیدید دیگه، عدد و رقمی بررسی بکنیم، اکثریت مردم دنیا الان از اینان بیدینند. اسمن ممکنه مسیحی باشه، شناسنامه ای، دین نداره. اسمن ممکنه مسلمون باشه، شناسنامه ای، ولی اعتقادی به چیزی نداره. این همه جامعه خودمون ببینید، درسته؟ اون زمان هم همینطوره. حالا امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن، میخوان اعمال حج به جا بیارن، طواف بکنن، نماز بخونن، به اصطلاح حجشون رو به اتمام برسونن. یک عده از این آقایون لائیک کمونیست یه گوشه ایستادن، کارشون چیه؟ دارن مسخره میکنن حاجیانی که مشغول طوافن. احمقا رو ببین، گوسفندا رو ببین، اومدن دور یک تیکه سنگ همینجوری از راه‌های دور، از 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر اون طرفتر، یک سال و نیم تو راه بودن، امکانات اون روز کار، اومدن که دور این سنگا طواف کنن، به خودشونم بگن حاجی. مسخره میکردن، اینا رو میخندید. همینطور که مشغول مسخره کردن حجاج بودن، یک مرتبه دیدن یک کسی از دری داشته مسجد الحرام برای ورود به مسجد، مثل الان باز نبوده، مثلا 100 تا در هست، یک در اصلی داشته، از در اصلی مسجد الحرام یک مرتبه میدن یه آقایی وارد شد، مردم به احترام او راه باز کردن، جاده دادن. بزرگ این متریالیست های اون روزگار، کمونیست های اون روزگار، یک کسی است لقبش هست ابن ابل اوجا. این آقای ابن ابل اوجا مثل مثلا مارکس که در زمان خودش مارکتیزم مارکسیست رو داد، یا همین آقای داروین که مکتب فکری داروینیسم رو تبلیغ کرد، اون روزگارم یه بزرگ اینها داشتن لقبش ابن ابل اوجا بود. این یک مرتبه نشسته بود، دید حتی مریدان خودش، شاگردان کمونیست خودش به احترام این آقا جلو پای این آقا بلند شدن، تمام قد احترام کردن، بعد نشست. یه مرتبه گفت نفهمیدم چی شد، چیکار کردین؟ شما تا الان داشتین مسخره میکردین، میگین احمقا رو ببین، گوسفندا رو ببین، دور سنگ دارن میچرخن از 2000 کیلومتر اون طرف در، آب و خوراک و پوشاک و زن و بچه رو ول کرده اومده اینجا، اینی هم که وارد شد که میبینم داره طواف میکنه، چرا به احترام به این یکی احترام گذاشتید، مسخرهش نکردین؟ یکی از همینها، از رفیقای همین ابن ابل اوجا، برگشت گفت ساکت شو، اگر در میان همه این مردمی که دارن طواف میکنن در ایام حج یک انسان پیدا بشه که بشود به او گفت عالم، این همین مردی است که الان وارد مسجد الحرام شد. این عالمه؟ بله. اسمش چیست؟ جعفر ابن محمد صادق. این از نوادگان پیغمبر اسلام. پوزخند زد. اون جدش کلاهبردار بوده، مردم رو سر کار گذاشته، این دیگه چیزی بارش باشه؟ از موضع قدرت، از رو کبر داره تمسخر میکنه امام صادق رو. دید نه، اینا کوتاه نیومدن، گفتن نه، اگر یک عالم تو دنیا باشه اینه، اگر اسلام توسط این اقامه بشه در بین مردم، مردم مسلمان میشوند، با ایمان میشوند. گفت میخواید به تعبیر امروزی ها میخواید پشم با اون مناظره بکنم، کل بندازم روشو کم کنم ببینید که اینم چیزی بارش نیست؟ رفیقش برگشت گفت از من به تو نصیحت، با او دهن به دهن نشو که منکوب میشی، لهت میکنه برمیگردی. اینو که گفت این بدتر جری شد. جهل وقتی تو آدم جوونه میزنه، دیدی آدم لج میکنه، لج بازی از جنود جهله، ضد عقله، آدم رو بدبخت میکنه لجبازی، تا به خاکستر ننشونه آدم رو رها نمیکنه. این بهش برخورد و گفتش حالا میبینید، بیایید ببینید. گفتن ما جلو نمیاییم، تو برو مناظرت رو بکن، اگه پیروز شدی بگو ما میاییم برای کف میزنیم به اصطلاح. آقای ابن ابل اوجا با تفخر و فخر فروشی و تکبر حرکت کرد سمت امام صادق، تا رسید به امام صادق و آقا عرضی داشتم، واجب العرضم. حضرت محلش نذاشت. بار دوم حضرت فرمودن مگه نمیبینی مشغول طواف بیت الله الحرامم، مگه نمیبینی در محضر خالق خودم دارم عبادتش میکنم، اگر کاری داری برو کنار، طوافم رو انجام بدم، نماز طوافم رو بخونم، بیام در خدمتش. بهش برخورد و اومد کنار و وایستاد. پیش خودش فکر کرد این الان تو این طواف، تو این جمعیت خودش رو گم و گور میکنه که با من مواجه نشه. حضرت 7 دور طوافشون رو انجام دادند و اومدن یه گوشه، 2 رکعت نماز طواف رو هم خوندند و تمام شد و برگشتن سمت ابن ابل اوجا. جوان بیا ببینم، مردک بیا ببینم، سوالی داشتی؟ بله. قبل از اینکه سوالت رو بپرسی، اسم تو چیست؟ گفت عبدالملک. هنوز کلمه عبدالملک منعقد نشده، تمام نشده. حضرت فرمود تو عبد مالک آسمان هایی یا عبد مالک زمینی؟ فبهت الذی کفر، تو اسمت عبدالملک، اومدی با ملک میخوای ملک رو انکار کنی؟ برهان و استدلال امام رو ببینید، تکونش داد همون اول بسم الله، تو عبد مالک آسمان هایی یا عبد مالک زمین. گفت این اسم رو من رو خودم نگذاشتم، پدرم گذاشته. گفت پدرت اعتقاد داشته به مالک آسمان ها و زمین دیگه، حالا تو چی میگی؟ گفت اگر راست میگید خدایی هست و این طواف و نمازی که شما خوندید عبث نیست، خدا رو به من نشون بده. متریالیست ها چی میگن؟ اگه خدا رو زیر ذره بین من نشون دادی، منم بهش ایمان میارم، اگه نشون ندادی به ایمان نمیارم، من هرچی ببینم ایمان میارم. اصحابشون اومدن از دور مشغول نگاه کردن ببینن چی میشه، چه اتفاقی افتاده. یک ربع گذشت، دیدند ابن ابل اوجا داره بر میگرده، رنگ پریده، رنگ سفید، دست و پا داره میلرزه. اومد رسید به دوستان و اصحابش، هی گفتن چیزی شد؟ چی شد؟ نتیجه؟ هیچی نگید، هیچی نگید، هیچی نگید، هیچی نگید. گفتن چی شد؟ نتیجه مناظرت. گفت اگر یک عالم روی زمین وجود داشته باشه این مرده. پوزخند زدن، گفتن مرد حسابی، ما یه رو پیش به تو گفتیم اگر یک عالم روی زمین وجود داشته باشه امروز تو دنیا این جعفر ابن محمد صادق، مسخره کردی ما رو، چرا دست و پات میلرزه؟ گفت با او مشغول مناظره شدم، گفتم اگه راست میگی خدایی رو که تو احد و واحد معرفی میکنی، بر خاطر او به حج آمدی، به زحمت انداختی خودت رو، به من نشون بده. شروع کرد اینقدر از نشانه ها و قدرت های خدا در وجود خود من، نه در آسمان و عرش و کرسی، در وجود من از قدرت عظمت خدا تلنگر زد، تلنگر زد، تلنگر زد، تلنگر زد. ناگهان حس کردم اگه یک لحظه دیگه با او ادامه بدم، خدا بین من و جعفر ابن محمد صادق مجسم میشه، ظاهر میشه. نخواستم به او ایمان بیارم، تسلیقش کنم، تسلیمش بشم، فرار کردم اومدم کنار. ولی چنان نشانه های خدا رو، خدایی رو که ایشون تخصصش رد خداست، انکار خداست، چنان نشانه های خدا رو در وجود خود من متجلی کرد، چنان خدا رو یافتم، علم و یقین پیدا کردم به وجود خدا، که دیگه دیدم نمیتونم انکار کنم خدا رو. چیکار کردم؟ در رفتم. سوء اختیار. اگه حق بر علیه شما بود، از حق فرار نکنید اگه میخواید خیر ببینید. با این اتفاقی که افتاد برای ابن ابل اوجا، چند تا از همین کمونیستای دیگه که رفیقای اون بودن، هم پیالگی های اون بودن، جالبه، اونها ایمان آوردن، مسلمان شدن به دست امام صادق علیه السلام. اما خود این مرد دانشمندم هست، ایمان نیاورد. این که گویی این کنم یا آن کنم، اختیار است، اختیار است ای سنم. اختیار آقای ابن ابل اوجا رو ببینید، هدایتگر زمان، انما انت منذر و لکل قوم هاد. جعفر ابن محمد صادق هدایتگر مردم در عصر خودشه، اما چه کسانی هدایت میشن؟ تفاوت منذر با هدایتگر چیه؟ از روایات اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش گفتیم، منذر یعنی انذار دهنده، یعنی پیغمبر وظیفه داره اوامر خدا رو 0 تا 100 بیاد به گوش مردم برسونه، ابلاغ کنه، به این کار میگن تبلیغ. میخواد مردم او رو تصدیق بکنن، تسلیمش بشون، میخواد نشون. تفاوت پیغمبر با امام چیه؟ پیغمبر باید دین رو بیاره معرفی بکنه. تفاوتش با امام چیه؟ امام وظیفه ابلاغ نداره. امام اگه بهش مراجعه شد، توجه شد، سمتش رفتن مردم، اون وقت از باب لطف به مردم پاسخ میده. اگه ابن ابل اوجا 100 سال دیگه هم نمی اومد سراغ امام صادق، امام صادق وظیفه تبیین دین برای او نداشت. اگر هدایت به من و شما امروز نمیرسه، مقصر خدا نیست. ما باید سراغ امام زنده این عصر بریم. همین امام صادق علیه السلام معرفی فرمودند مثل الامام مثل الکعبه. شما وقتی میخوای حاجی بشی زحمت باید بکشی، بلیط بخری، چه میدونم ثبت نام کنی، چند سال تو نوبت بمونی، نوبتت بشه بعد 15 سال بری دور خانه خدا طواف بکنی تا به شما بگن حاجی. امام زمان هم وظیفه نداره بیاد در خونه شما زنگ بزنه شما رو هدایت کنه. شما وظیفه داری به امام زمانت هدایتگر عصر توجه و مراجعه کنی. هر کس توجه و مراجعه کرد هدایت شد و هر کس نکرد هدایت. ابن ابل اوجا تکون خورده، دست و پاش داره میلرزه، میگه اگه یه دقیقه دیگه با امام صادق حرف زدنم ادامه پیدا میکرد که انه خدا جسمن بین من او ظاهر میشد. اینقدر خدا رو یافته اما حق پذیر نیست. شیعیان ما حق پذیرند حتی اگر حق به ضرر اونها باشه. اینم نصیحت و وصیت امام صادق. شیعیان ما پایبند تعهدات و امانتداری هستند ولو اینکه تعهد و امانت به ضررشون باشه. همشب خودت محاسبه بکن ببین شیعه ای یا نیستی. هر کس میرفت در خونه امام صادق هدایت میشد. یه بزرگواری هست، ایشون از بزرگترین شاعران و مادهان یعنی مدح کنندگان اهل بیت علیهم السلامه. اگر بخوام بهتون بگم اهل فضل هستن، شعرا و مادهین محترم هستن، اگر بخوام بهتون بگم جایگاه این آدم در طول 14 قرن گذشته تقریبا میتونیم بگیم تکه تو شعرا و مدح کنندگان اهل بیت، بیراه نگفتم. نام این شاعر چیست؟ نام این مداح اهل بیت چیست؟ مشهور است به سید همیری. سید اصلا از اولاد پیغمبره، اما با اجازه شما ایشون از کسانی است که اعتقاد داره به امامت محمد حنفیه. شیعه 14 معصومی یا 12 امامی نیست. اما این رو در نظر بگیرید، زندگیشو، یه خانه داشت، خانهشو فروخت، تمام مبلغ خانم رو به کسی میدم. خوب دقت بکنید، بزرگان شهر رو، علماء شهر رو، روات احادیث از پیغمبر و خاندان پیغمبر رو جمع کرد، گفت تمام خانم رو فروختم، اینقدر پولش شده، جایزه میدم به کسی که یک حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب بخواند، یک حدیث که من تا به امروز اون رو به نظم در نیاورده باشم. یعنی هیچ حدیثی در فضائل علی ابن ابی طالب از پیغمبر و آل پیغمبر نیست در فضیلت علی که من اون رو به شعر و نظم تبدیل نکرده باشم و مثل مد داه علی ابن ابی طالب سر کوچه و بازارها نخونده باشم. جرمش انقدر سنگین بود، الان دیدید بعضی جرمهایی رو که مرتکب میشن، بعضیا مثلا حکم جلب میگیرن که مثلا فلانجا طرف رو تحویل بگیرن، دستبند بزنن، بعضی حکمهای جلب هست میگن سیاره، یعنی هر جایی که دیدیدش طرف رو جلب کنید بیاریدش دادگاه. حکومت بنی عباس، زمان بنی عباس دیگه، این سید همیری هم دوره امام صادق، حکومت بنی عباس حکم قتل سیار برای این صادر کرده بود. بنی عباس مبغض اهل بیت بودن، اینم مداح اهل بیت. اصلا کارش این بود، چارپای دستش بود، میذاشت سر بازار تا میبینید یه ده هستن، از این نگهبانا خبری نیست، چارپای رو میذاشت میرفت دو تا قصیده‌ای که در شأن امیرالمؤمنین گفته بود رو، در روایاتی که در شأن امیر مؤمنان تبدیل به شعر کرده بود و میخوند و میومد با این در میرفت. میگه من پول خونم رو یک جا به کسی میدم که یک فضیلت از علی ابن ابی طالب نقل بکنه که من تا به حال او رو به شعر تبدیل نکردم. میشناسید در طول تاریخ از شعرای شیعه یا مداحین شیعه کسی رو همچین ادعایی بکنه؟ و احدی نبود که او رو جواب بده، یعنی محدثین، علما، دانشمندانی که بودن، کسی نگفت فلان روایت رو مثلا من میخونم تا به شعر تبدیلش نکرده باشه. چه خوشبین مهربانی هر دو سر بین، که یک سر مهربانی درد سر بین. خیلی اظهار محبت به اهل بیت میکرد، خیلی. کسی که جونشو گرفته کف دستش این کارا رو میکنه معلومه چیه دیگه. میگه من افتخارم اینه پاسبانه و مدافع حریم اهل بیت. یه روز یکی از اشعار زیبایی که سروده بود، یه کسی اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا سید همیری قصیده در مورد اهل بیت شما و پدران شما سروده، عالی. حضرت فرمودن بخون ببینم. خون. شما برای خدا یه کاری بکنید تو دل امام زمان انقدر محبتتون بره. اگه محبتتون رو تو دل امام زمان گذاشتید، ببین حالا اثر محبت رو الان برات میگم چی کار میکنه امام صادق. تا این قصیده رو خون، حضرت فرمودن خیلی زیبا بود، اما حیف که شاعرش در جهنم خواهد سوخت. چی آقا؟ گفت همون که گفتم، شاعرش در جهنم خواهد سوخت. آقا اجازه دارم این جمله شما رو به سید بگم، به سید همیری بگم؟ حضرت فرمودن بله. اومد بیرون و ناراحت و مستعصل رفت در خونه سید همیری، در زد و در رو باز کن. پیش آقا جعفر ابن محمد صادق بودم، فلان قصیدت رو خوندم. گفت خب. آقا خوشحال شدن؟ گفت خیلی خوشحال شدن، ولی بعدش یه چیزی گفتن انگار سوزن به قول ما زدن به من، باد من خالی شد. چی گفتن؟ حضرت فرمودن که قصیده زیبایی بود، حیف که شاعرش در آتش جهنم خواهد. اینقدر برخورد به سید همیری که بدون اینکه به اصطلاح به قول ما لباس بیرون بپوشه، با همون لباس خونه، پای برهنه، مدینه شهر کوچکی بود، گفت بیا بریم در خونه امام صادق. بدو بدو دوان دوان اومد در خونه امام صادق علیه السلام، در زد، در در در. خادم در رو باز کرد، با کی کار داری؟ با مولات بگو بیاد کارش دار. حضرت فرمودن تو بیا داخل. اومد داخل، بهش برخورده، بغزش ترکیده، عشق میریزه. یا ابن رسول الله، 40 سار چوبه دار خودم رو به پشتم گرفتم در دفاع از شما، به خاطر محبت شما حکم قتلم رو سیار صادر کردن، از این شهر به اون شهر، از این محل به اون محل دارم میرم که مدح شما رو بکنم در دوره‌ای که بنی عباس میخوان نام شما رو هم سر ببرن و دفع کنن، در حدی که اگر کسی اسم فرزندش رو علی بگذارد حکم قتلش صادر میشه. من عمر خودم رو، زندگی خودم رو، زن بچه خودم رو رها کردم، مدح شما میکنم. حدیثی نمونده از پیغمبر در مدح علی که من اون رو به شعر در نیاورده باشم. شما میفرمایید اون وقت شاعر این شعر در جهنم میسوزد؟ امام صادق علیه السلام لبخندی به این زدن، فرمودن که بله من گفتم. به چه جرمی؟ به جرم محبت شما. حضرت فرمودند خیر، به این جرم که تو امام زمان خودت را نمیشناسی. تو امام زمانت کیه؟ گفت محمد حنفی عموی شما. حضرت فرمودند محمد عموی من امام زمان تو نیست، محمد حنفی امام زمان تو نیست. ما اعتقادمون اینه که اون همون مهدی موعوده، الان غایب شده، به کوه رضوا رفته و به زودی ظهور میکنه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. امام صادق فرمودن اون مهدی محمد حنفیه نیست، اون از فرزندان منه. گفت آقا چه دلیلی دارید بر این ادعا؟ امام صادق فرمودن اگر بریم سر قبر محمد حنفیه و من امام صادق محمد حنفیه رو زنده کنم، از قبر بیرون بیارم، محمد حنفیه بگه امام زمان تو منم، قبول میکنی؟ گفت اگر محمد حنفیه از قبر خارج بشه و هر کسی رو معرفی بکنه به اسم امام زمان من به او ایمان میارم. حضرت فرمودن بسم الله، صبح به قول ما ساعت 8 صبح قرار سر قبر محمد حنفیه در همین قبرستان بقی. شب تا صبح خواب نداره محمد سید همیری. جمله ای که امام زده، یه کاری کرده، یه کاری بکنید برای امام زمان که حتی اگه قرار شد جهنمی بشیم، شده حضرت حجت گوشمونم بگیره نذاره جهنمی بشیم، خودش بکشتمون این طرف. یه کار با اخلاصی برای امام زمان تو زندگیتون بکنید، یه توجه، یه دستگیری از یه گرفتاری، یه بار افتاده ای رو بلند کنید، یه کاری بکنید امام زمان به شما هم توجه بکنه. فردا صبح دل تو دلش نی این نماز صبح نخونده، نمازش هم اومد کنار قبرستان بقی خوند و حضرت هم نمازشون رو خوندن، تعقیباتشون رو خوندن و اومدن. چند تا از شیعیان خاص رو هم آوردن دور قبر محمد حنفیه رو به اصطلاح اینا گرفتن که کسی غریبه نیاد، شلوغ نشه. امام صادق اومدن با پای مبارک زدن به قبر محمد حنفیه. قم یا محمد. قبر تکون خورد، خاک ها کنار رفت، لحد کنار رفت، یه جسد بلند شد ایستاد. سلام بر تو جناب محمد حنفیه. این سید همیری، حالا سید همیری مات و مبهوت، این سید اعتقاد دارد که تو امام زمانش هستی. اگر این چنینه خودت بگو به او امام زمان سید کیست امروز. محمد حنفیه جسد روح درش برگشت. مطلب رو فقط شیعه نقل نکرده، شروع کرد به تکلم کردم. السلام علیک یا ابن رسول الله یا جعفر ابن محمد الصادق، والله انت امامی و امام و مولایی. حضرت صادق نگاه کردن به سید همیری، فرمودن سید چی میگی؟ این محمد حنفیه هست یا نیست؟ این قبر محمد بود یا نه؟ داره میگه امام زمان من کیست؟ سید قش کرد، از حال رفت. محمد رو حضرت امر کردن برگشت به قبر. قبر به هم آمد. آب بیارید، آب نبات بیارید، آب قند بیارید، به صورتش آب بپاشید، به حالش بیارید. سید بلند شد، از جا بلند شد، افتاد رو قدمهای امام صادق، یک قصیده گفته فل بداهه، جزو دقیق ترین و لطیف ترین قصاید عربه. مطلعش این بیت: تجفرت به جعفر، جعفری شدم مذهبم، جعفری شدم به دست خود جعفر ابن محمد الصادق. قصیده طولانی فل بداهه میگه، اونی که منو جعفری کرد، اونی که منو بهشتی کرد. من سید بودم، محب اهل بیت بودم، اما جهنمی بودم چون امام زمان خودم رو نمیشناختم. اونی که منو معرفت امام زمانم رو به من داد، از این به بعد فهمیدم در خونه کی برم، به کی توجه بکنم. امام زمان من کیست؟ جعفر ابن محمد الصادق. شیعه 12 امامی شد. از اون روز عمر خودش رو وقف کرد در معرفی ائمه 12، یعنی 12 امام، به جای اینکه فقط محبت امیرالمؤمنین و تا محمد حنفیه رو بگه، شغل سید همیری شد مبلغ بودن و تبلیغ کردن شیعه 12 امامی. هدایت رو باید از کجا گرفت؟ از امام زمان. انما انت منذر ولکل قوم هاد. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدا پیغمبرش رو فرستاده، این هدایتگران رو معرفی کرده به مردم، به من و شما امر کرده به اونها توجه بکنیم، مراجعه بکنیم. نمی کنیم چی کار کنیم؟ خسارت دنیا و الاخره شدیم. اما یه کسی مثل سید همیری این جهاد رو میکنه، به امام زمانش توجه میکنه، مراجعه میکنه، یه کاری میکنه که امام زمانش دلش ازت شاد بشه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هدایتش میکنه. یا امام صادق، شب شهادت شماست، شب مظلومیت شماست، الان کنار قبر شما نه چراقی، نه عزایی، نه مراسمی، نه شیعی، نه گریه کنی در عزای شما. یا امام صادق، در مظلومیت و غربت شما همین بس که مجبور بودی از شدت تقیه به مظلومیت و غربت رو ببینید. به 20 نفر به عنوان وصی وصیت کرده امام صادق برای اینکه جان امام کاظم حفظ بشه. چرا؟ چون شیعه و محبی مدافع امام زمانشون امام کاظم پیدا نمی شدن. حضرت صادق وصیت کردند به 20 نفر، حاکمی که منصور عباسی دستور داد به والی مدینه، ببین هر کس رو امام صادق به عنوان وصی معرفی کرده سرش رو از بدنش جدا کن نزد من بفرست. اومدن وصیت نامه امام صادق رو به زور گرفتن، باز کردن، دیدن وصی اول امام صادق وصیت نوشتن، وصی اول من منصور عباسی است. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. وصی دوم حاکم و والی مدینه، خودش، اون کسی که مأموریت داره سر وصی رو قطع کنه بفرسته برای حاکم. وصی سوم، وصی چهارم، وصی دهم، اون تهمه ها، وصی 15 16 حضرت نوشته بود موسی بن جعفر. این قربت امام زمانتون بوده، امام صادق بوده. چقدر باید تنها باشه، غریب باشه که یه همچین وصیتی بنویسه؟ چقدر تنها و غریب است امروز مهدی فاطمه که بعد از 1200 سال هنوز 310 یار مخلص پیدا نکرده. 313 نفری که به عنوان نصرت دهندگان او کمکش بکنند. اگر مهدی فاطمه دست من و شما بود، امروز در قبرستان بقی باید آرمیده بود. خدایا ما را جزو عزاداران امام صادقی قرار بده که مثل امشبی در قبرستان بقی باید یه گوشه ناشناس و غریبانه امام زمان علیه السلام بیاد، اون مصیبت هایی که امام صادق در طول عمرشون دیدن رو به یاد بیاره، بر مصیبت جد بزرگوارشون امام صادق اشک بریزد، بر مظلومیت و غربت امام صادق اشک بریزد. اما چه کسی اشک بریزد بر مظلومیت و غربت امام زمان که 1200 سال در غریب ترین حالت نزد شیعیان خودش غایبه. اسم غربت اومد، یاد غریب کربلا افتادم. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای غریب ترین غریبان، وقتی در تل زینبی خواهرت زینب کبرا تو را در گودال قتلگاه دید، انقدر غریب دید که صدا زد یا جدا یا رسول الله، به نصرت پسر پیغمبر نمی آیند، تو بیا یا رسول الله. پدر جان یا امیر المؤمنین، تو به نصرت حسین بیا. اما صدایی بلند شد، گوش داد، دید کسی به نصرت حسین نیامده. شمر و شمر جالسون علی صدره، شمر روی سینه سید الشهدا قرار گرفته. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.